بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على الله مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در روایت حجمم تموم شد، آیه حدیث حجمم تموم شد و وارد دلیل پنجم میشیم، روایات هل. روایت هل 4 تا روایته که اول با روایت مسعدت ابن صدقه شروع میشه، بعد سید عبدالله ابن سنان، سید عبدالله ابن سلیمان و یه روایت دیگه ای هستش از معاویه ابن عمار. این 4 تا روایت رو اول بخونیم ببینیم که این روایت هل دلالت بر براءت داره یا نه و چه مناقشاتی در دلالت اینها بر براءت شده. روایت موثق مسعدت ابن صدقه در کافی نقل شده، در تهذیب نقل شده، از علی ابن ابراهیم مرحوم کلینی نقل میکنه، از هارون ابن مسلم که از اجلائه، از مسعدت ابن صدقه. مسعدت ابن صدقه عامی ثقه است، به خاطر اینکه جزء ثقات عامه بوده این روایت میشه موثقه. علت اینکه روایت ما میگیم موثقه اینه که این عامیه، از امام صادق علیه السلام. این جزء روایت بسیار بسیار مهمیه که خلاصه تو بحث عرضم بودتون حجت خبر صدقه واحد در موضوعات هم یادتون باشه به این روایت استناد میکردیم. قال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال. توی عبارتاش خیلی دقت کنین، ببینید تو این روایت مسعدت ابن صدقه تعبیر فقط کل شیء هو لك حلال، غایتش حتی تعلم انه حرام بعینه، تا اینکه بدونی که اون حرام است. این کلمه بعینه داره. تو اون یکی روایت‌های بعدی هم که بعد خواهیم خوند زرق بزنید، تو اونجا ببینید کل شیئن هو لک حلال نداره، کل شیئن فی حلال و حرام فهو لک حلال، یعنی یه قید اضافه تر داره. پس اینجا کل شیئن لک حلال، کل شیئن هو لک حلال، اما تو روایت بعدی کل شیئن فی حلال و حرام فهو لک حلال. بعد غایتش چیه؟ باز دوباره حتی تعرف الحرام منه بعینه، این کلمه بعینه رو داره. روایت سومی هم باز نگاه کنین، آخرین جمله شو، آخرین جمله روایت سید عبدالله ابن سلیمان، کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لك حلال، نمیگه کل شیء فهو لك حلال، یه قید اضافه کرده، کل شیء هو لك حلال نیست، کل ما کان فیه حلال و حرام، به جای شیء ما کان فیه حلال و حرام داره. به جای شیء گفته چیزی که درش حلال و حرام هست، اینو گفته فهو لک حلال. غایتش چیه؟ حتی تعرف الحرام منه بعینه. دوباره کلمه بعینه رو داره، کلمه بعینه رو در این روایت هم میبینیم هست. روایت چهارمش هم کل شیء، روایت معاویه بن عمار، کل شیء فیه الحلال و الحرام فهو لک حلال، این فهو لک حلال، تا حتی تعرف الحرام فتدعه بعینه. خب این 4 تا عبارت رو خوب روش دقت کنین، یه چیزی قیدی توی اون روایات اضافه شده بود و اون این قید فیه حلال و حرام بود، فیه الحلال و الحرام، یا فیه حلال و حرام به تصرف روایات، اما همشون آخر یه کلمه بعینه رو داشتن. این یه چیزی که روش خیلی باید دقت کنیم. خب حالا ادامه روایت مسعدت ابن صدقه رو بخونیم، خواستم این قسمتشون این دوتا خیلی با این دوتا حرف کار داریم. روایت مسعده کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، اینو چیکار کنی؟ اینو وا بگذاری، رهاش کنی. و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته، یه لباسی که تو داری خریدیش و هو سرقتون، یا چیزی که مملوک است اندک و لعله حر قد باع نفسه، شاید کسی آزاد بوده خودش رو فروخته. شما جایی که مالک عبد باشی مالک یک شخص حری، عبد نیست واقعا. او خود افبی قهرن، یا اینکه نه سرش کلا گذاشتن آوردن اینجا فروختنش، این آدم آزاد بوده فروخته شده. او امرأتن تحتک و هیه اختو که او رضیعتک، شخصیه که همسر طرفه اما خواهرش بوده یا رضیعش بوده. اینجا میگن کل شیء هو لك حلال، تا اینکه بدونی که این حرام است بعینه. میفهمن ولعش. این جمله مهمه، بسیار بسیار مهمی هم که آخر این روایت مسعدت ابن صدقه اومده که خیلی جاها بعضی بهش استناد کردن، اینه ولعش یا و کلها علا هازا، همه اشیا همین جوره، یعنی براتون حلاله. حتی یستبینک لک غیر ذلک، تا آشکار بشه برای شما غیر این مطلب، او تقومو به البینه، یا بینه اقامه بشه. یستبینو میگن مثلا یعنی علم برات حاصل بشه، یا علم حاصل بشه استبانه بشه حقیقتش آشکار بشه، یا اینکه تقومو به البینه، یا اینکه یه بینه قائم بشه، بینه قائم بشود. اگر بینه قائم بشه دو نفر بیان شهادت بدن، که البته اینجا هم میگن بیانه معنای لغویه، یعنی لازمش دو نفر بگن، یه نفر هم بگن بیانه معنای لغوی صدق کنه. این بیانه شرعی نیست، اینو گفتن بیانه معنی لغویه. یا یه بیانه برش قائم بشه، بیانه به معنی لغوی لازمش دو تا باشه، تو بیانه شرعی اعتبار دو تا رو کردن که میگیم بیانه شرعی شهادت عدلانه، یا برات آشکار بشه یا یه بیانه برات بیاد. یعنی اگه آشکار نشود یه بیانیه داشته باشید آخر، که میگن ثقه، شهادت یه ثقه در موضوعات میشه بیانیه. این روایت یه روایت، آیا با کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، میتونیم بگیم آقا وقتی من علم ندارم که این حرام است به عینه برات جاری میکنم میگم لك حلال، میتونیم اینو بگیم یا نه؟ این استدلال آقایون بوده. قائل براعت میگن شما کجا براعت جاری میکنی؟ جایی که علم نداری، این هم عدم العلم. تا جایی که علم نیومده کلشه این حواله که حلال، تا جایی که علم بیاد، اگر علم اومد دیگه براعت جاری نمیتونی بکنی. علم هم باید چه نحوی باشه؟ انهو حرامون بین. این یه مورد. هارون ابن مسلم که نمیشیم از اجلای مسئله ابن صدقه هم که گفته شده از آمی هاست. روایت دوم سعی عبدالله ابن سنان، سعی عبدالله ابن سنان محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق، از حسن ابن محبوب نقل کرده، سندش هم به حسن ابن محبوب تمام و تامه، از عبدالله ابن از استادش محمد ابن موسی ابن متوکل روایت کرده، ببینید تو پاورقه شماره دو، از عبدالله جعفر همگری و سعد ابن عبدالله اشعری، هر دوتا از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسن ابن محبوب. خب کل شیء یکون فیه حلال و حرام، یا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، فقط این قید اضافه رو داره، چیزی که توش حلال و حرام باشد، اینو باید روش بحث بکنی که حالا این قید آیا یه توابعی لوازم و توابعی داره یا نه. اما وقتی که بحث کردیم اگر مشکلم شد سه تا روایت های ما از کار میفته، روایت مسعدت بن صدقه سر جای خودش خواهد بود. حتی تعرف الحرام منه بعینه، این بعینه هم داره فتده او، دیگه توضیحش رو عرض کردم. سعی عبدالله ابن سلیمان هم مرحوم کلینی نقل کرده، از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابی ایوب، ببینید این ابو ایوب جلوش نشستم حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب ابو علی، این ابو ایوب تو نسخی که تو وسال هست نوشته ابو ایوب، لعل مرادشون ابو ایوب خزازه، با طبقهش اینجا نمیسازه. این توی نسخه اصلی کلینی حسن ابن محبوب بود، من دوباره مراجعه کردم تو نسخه اصلی کلینی نقل کرده حسن ابن محبوب، و احمد ابن محمد ابن عیسی هم مفصل از حسن ابن محبوب از عبدالله ابن سنان روایت داره. این احتمالاً اینجا اشتباه شده توی نسخه، توی موقعی که نسخه رو نوشتن این ابو ایوب اشتباه احتمالاً شده، حسن ابن محبوب مراد بوده، همون حسن ابن محبوبی که الان خوندیم. از عبدالله ابن سنان، از عبدالله ابن سلیمان که اینم تحقیق اینه که از ثقات امامیه است. سألت ابا جعفر عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني، سوال کرد از یک طعامی که منو معجب میکنه. ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا، برامون پنیر رو بگیر. ثم دعا بالغدا فتغدينا معه فأتي بالجبن فأكل وأكلنا، حضرت خوردن ازش. فلما فرغنا عن الغدا قلت ما تقول في الجبن، این آخر حلال یا حرومه؟ حضرت فرمودن اولم ترنی آکلو، ندیدی من خوردمش؟ یعنی حلاله. این شبه داشته. قلت بلا ولکنی احب ان اسمعه منک، تازه میخوام دوباره هم بپرسم این شما که خوردین هیچی، حالا اگه حضرت میفهمیدن میگفتن اینم میخورین یا نه، حالا برعکسش. فقال ساخبرك عن الجبن و غیره کل ما کان فیه حلال و حرام، هر چیزی که توش هم حلال باشه هم حرام باشه. فهو لك حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه، تو بدونی به عینه این حرامه اون بغرهاش کنی. روایت چهارم، روایت معاویه ابن عماد، احمد ابن ابی عبدالله برقی در کتاب محاسن، از یقتینی یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید که از اجلای، از صفوان ابن یحیی مراد، از معاویه ابن عمار، اینجا ان رجل من اصحابنا، این روایت رو اینا شاید بهش گیر بدن، ما این روایت معتبر میدونیم. روایت محاسن چرا؟ چون صفوان تو اینجا هست. روایات کلن اصحاب معاویه ابن عمار هم همینجور، روایات اصحاب اجماع رو طبق همون قاعده بود که وقتی اصحاب اجماع روایتی ازشون صحیحاً نقل شد از اصحاب اجماع تا ائمه علیهم السلام دیگه ما صحیحاً اخذ میکنیم. اجمعت الاصابة علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، این یک دلیل. جدا از اینکه صفوان هم از مشایخ الثقات، مرسلات مشایخ الثقات معتبرن، چون مرسلات مشایخ الثقات چیه؟ اون از فقط از ثقات نقل کردن. صفوان جمع بین هر دوتا مبنا رو داره، یعنی هم خودش از مشایخ الثقاته هم صفوان عرضم به حضورتون که از اصحاب اجماعه. این هم دوباره روایتش به این کیفیت، اندر جان من اصحاب نقال کنت اند ابی جعفر علیه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر انه لطعام يعجبني فساخبرك عن الجبن وغيره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعو بعينه. این چهار تا روایت که در اینجا داریم، خود آقای خوی اینجا احتمال دارن این رجل من اصحابنا همین عبدالله ابن سلیمان بوده باشه که تو این دو تا روایت هر دو ذکرش بود، هم تو روایت پایینی چهارمی هم تو روایت سوم. به این روایت بعضی از اعلام استدلال کردن و احتجاج کردن بر جریان براءت شرعیه در شبهات حکمیه، بعضی ها فقط به روایت عبدالله ابن سنان و سید عبدالله ابن سلیمان به این دوتا آخری استناد کردن، به این دوتا وسطی استدلال کردن، دومی و سومی. این معاویه ابن عمار چون مرسله بوده به تعبیر اینو کنار انداختن، اون روایت مسعدت ابن صدقه اونم کنار انداختن، بعضی ها بالعکس فقط به مسعدت ابن صدقه استدلال کردن مثل صاحب کفایه، که اینم دلیل داره، حالا بعد میریم تو متنش میبینیم، به خاطر همون قیدیه که فیه حلال و حرامو نداره. تنها روایتی که فیه حلال و حرامو نداشت مسعدت ابن صدقه بود، برای همین صاحب کفایه فقط به اون استدلال کرده. پس ببینید استدلال های ما، بعضی ها به هر چهار تا روایت، بعضی ها به اون دو تا روایت دومی و سومی، بعضی هم فقط مثل صاحب کفایه به مرحبت مسعدت ابن صدقه. اما بعضی ها بعضهم انکر دلالتها علی البراءه و اصالت الاباحه فی شبهات الحکمیه، اونم ارکان علما کیا؟ اعیان ثلاثه نجف، آقای هاشمند حسین اصفهانی، آقای عراقی و بعدم آقای خویی هم که جمع بین مسلک آقای هاشمند حسین آقای نائینی کرده، ایشون هم به همین کیفیت. اینا همشون قائلن به این که این روایات هیچ کدوم در باب براءت پیش نمیشه استدلال کرد. یعنی استدلال بر براءت در شبهات حکمیه تمام، این فقط به در شبهات موضوعی میخوره، در شبهات حکمیه نمیشه بهش استدلال کرد. ببینیم چه مناقشاتی شده که این بزرگان اینو فرمودن. خب این مناقشات در شمول این روایت به شبهات الحکمیه. نقطه سه تا نقطه تو اینجا داریم، سه تا نقطه رو اول سه تاشو بگم. یک، تو صفحه 139 میبینید از جهت تعرف الحرام به عینه، از جهت کلمه به عینه، این حالا فعلا ورق بزنیم. نقطه دوم صفحه 140 از جهت فیه حلالون و حرامون، از جهت این فیه حلالون و حرامون. یه نقطه سومی هم فقط تو خصوص روایت مسئله ابن صدقه است که تو صفحه 147 میاد، اونو بعدن صحبتشو میکنیم. فعلا این دوتا نقطه اول وارد بشیم، ببینیم مشکل به عینه چیه. مشکل به عینه که بعضی ها اومدن ایراد گرفتن اینه که کلمه به عینه موجب انحصار دلالت روایت در شبهات موضوعیه میشه و این کلمه در همه این روایات هر چهارتاش وجود داره. لذا میبینید مثل آقای ناینی و اینا عدول کردن از تمسک به این روایت به خاطر این نقطه اولاست. میگن کلمه به عینه معناش این شد دیگه، شبهات حکمیه نیست. به عینه یعنی همینی که تو خارجه، به عینه تا این حرومو به عینه تو خارج بشناسید پس شبهات موضوعی است. حالا عبارت آقای ناینی قد اشکل المحقق ناینی بر تعمیر روایت در شبهات حکمیه به این تعبیر، به خاطر این کلمه بعینه، گفتن این روایت ظاهر در اختصاص و حکم به شبهات موضوعی است. ولو سلمنا عدم الظهور، اگر ما ادعای عدم ظهورم بکنیم، لااقل که چون کلام محفوف به این کلمه بعینه، این شده محفوف به اون چه که احتمال قرینیت داره، نمیتونیم بهش استدلال کنیم. به هر حال احتمال قرینیتی که باید بدید، نمیتونید که بگید 100% نه. ظاهر این کلمه یا اینه که بعد قبول کنید شبهات موضوعی است فقط به عینه تو خارج، یا این که بگید آقا احتمالش که میره حرف ما درست باشه، که وقتی اومدن فرمودن به عینه احتمال میدید که خلاص شبهات موضوعی رو بگیره، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، در شبهات حکمیه دیگه نمیتونید به این کلمه تمسک کنید. اینم فرمایش ایشون. حالا چیکارشون بکنیم دیگه در شبهات حکمیه دیگه ما اینجا تمسک نمیتونیم داشته باشیم؟ این فرمایش ایشون. ببینیم چطور باید جواب بدیم فرمایش این بزرگان رو. عبارت آقای ناینی باز نگاه کنید، میفهمن ولو سلم نا عدم از ظهور لکل نیل قید جیع به هیله لحتمام. حالا احتمال میدید که برای احتمام اومده و حاضر لای نافی کنو شبه حکمی عیزن، شما میگید آقا این به خاطر احتمام و تأکید بوده مثلا، پس شبه میتونه شبه حکمی باشه. میگه فلا اشکال فی احتمال قرینیته، لاقل احتمال حرف ما رو بدید. احتمالش هستش که برای بعینه خارجی باشه، احتمالم هست که برای احتمام باشه. این احتمال قرینیتش که دیگه اشکالی توش نیست که، چون لان معنی المعرفه بعینه و معرفت الشی متمیزن ان غیره فی مقابل المعرفه به رؤیت شبه، مثلا رؤیت شبه نیست متمیزن ان غیر، باید بشناسیش. و هاذا المعنا یناسب الشبهه الموضوعیه فیکون من قبیل احتفاف کلام ما یصلح للقرینیه فلا یکون له ظهور فی العموم. این فرمایش ایشون. دو تا حرف هست. اولا اینکه ایشون فرمودن که استظهار میکنیم ظاهرتون در اختصاص حکم مذکور به شبهات موضوعیه، میگیم کلمه به عینه کثیرا ما در مقام تاکید استعمال میشه، اگه نگیم به غلبه استدلال، به قلب استعمالش در مقام تأکید، به عینه هی تأکید میکنن، به عینه این چیز رو بشناسی. این که شما اول ادعای ظهور رو کردیم، ما میگیم اول از ظهورتون دست برداریم، چون چطور استظهار کردی؟ چطور وقتی که اینجا دوتا احتمال میدادید به قول خودتون، شما هم میگم لااقل من الاحتمال، چطور استظهار کردید شما از اون بعد، در حالی که این به عنوان تأکید خیلی میاد. اما جواب مطلب، ببینید کلمه به عینه تو روایت اومده، ما تو بحث علم اجمالی تو جلد 6، یادتون باشه تو بحث علم اجمالی تو جلد 6 یه نکته ما گفتیم، گفتیم در اطراف علم اجمالی براءت میتونه جاری بشه اما نه در همه اطراف. چرا در همه اطراف نمیتونه جاری بشه؟ در همه اطراف نمیتونه جاری بشه چون مخالفت قطعیه لازم میاد، فقط از بار مخالفت قطعیه بود. یعنی دو طرف ما بخوایم براءت جاری کنیم، البته علامه مجلسی فهمیدن که دو طرفش هم جاری کنیم، ما گفتیم اینو قبول نمی‌کنیم. مخالفت قطعیه با علم اجمالی لازم میاد. یادتونه که علم اجمالی بعضی گفتن مقتضی تنجزه، بعضی گفتن علت تامه تنجزه. گفتیم علت تامه تنجز نیست که حتما اونی که علم اجمالی بهش داریم منجز و منجزه، نه مقتضیه. علت تامه که نیستش که، وقتی مقتضی شد یه چیزی که مقتضی تنجز باشه، مانع که سر راهش در اومد به همون مقدار که مانع سر راهش در اومد جلو اقتضا رو میگیره. این روایات مانعه، اینو خیلی دقت کنید، این روایات مانعه، یعنی مقتضی تنجز علم اجمالی رو داشتی که از هر دوتا اینا پرهیز کنی، با اینکه یه دونش حرام بوده. درست؟ خیلی دقت کنید، یکیش حرام بوده اما مقتضی اینو داشتی که از هر دو اجتناب کنی. درسته؟ حالا روایات شامل حال این اطراف علم اجمالی شده، میگه که هر چیزی که توش حلال باشه حرام باشه، تا وقتی به عینه، به علم تفسیری یعنی خودشو نشناسی، به عینه نشناسی، اون تا اون موقع براتون حلاله. یعنی دو طرف علم اجمالی میگیره، علم اجمالی رو میگیره، علم اجمالی اتفاقا در شبهات حکمیه. شما یه عنوانی هست، مثلا فرض کنید که، حالا مثلا من میگم غنا مردد بین دو تا تعریفه، شما به عنوان یه فقیه رسیدی مفهوم کلی غنا رو میخوای به دست بیاری، تو شبه موضوعی نیست، شبه تو بحث کلیش، میخوای ببینی اینجوری فتوا بدی اینجوری فتوا بدی، دو تا تعریف از غنا شده، دو تا تعریف هم متفاوت، اینو بگیرم یا اینو بگیرم، درست؟ یا دوتاشو بگیرم؟ نه، علم اجمالی دارم یکی از این دوتاست. وقتی علم اجمالی داری که یکی از این دوتاست، اگر این مثلا میخوام بگم علم اجمالی بر شما حاصل شد، شما باید چیکار کنی؟ وقتی که علم اجمالی بر شما حاصل شد چیکار باید بکنی؟ شبهه حکمی از کل شیئن هو لک حلال هر دو طرفو میگیره، حتی تعرف الحرام منه یا تعلم الحرام منه، به عینه، به عینه که من نمیدونم کدومشونه، شاعر میگه دوتاش برای شما حلاله، اما اگه دوتا رو بخوام هر دو رو مرتکب بشم و حلال بدونم با هم انجامشون بدم، معناش چی میشه؟ معناش اینکه مخالفت قطعیه اون علم اجمالی رو کردم. مخالفت قطعیه علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی با علم تفسیری مخالفت کردی. شما اگه بدونی که یکی از این دوتا هر دو نجسه، جفتش رو برداری بخوری، قطعا نجس خوردی دیگه، یعنی به تفصیل میفهمی که نجس رو خوردی. درسته یا نه؟ تفصیلا میفهمی نجس رو خوردی. خیلی بحثش دقیقه، تفصیلا میفهمی نجس رو خوردی. پس به خاطر اینکه مخالفت قطعیه با علم اجمالی نکرده باشی، شما یه طرفشو میتونی فقط انجام بدی. ما لذا تو اطراف علم اجمالی گفتیم یک طرفش، یعنی بعض الاطراف اگر کسی مرتکب بشه بر اساس این ادله اشکالی نداره، به حسب اینکه اقتضاییه بعض اطراف اشکال نداره، برعکس اینه که گفتن از جمعی اطراف. البته کلی نگفتیم، تو بعضی موارد گفتیم، همین تو ذهنتون بوده باشه، تو بعضی از شبهات اومدیم گفتیم، حالا الان بحث جدشیش رو نمیخوام مطرح کنم، فقط میخوام کامل تو ذهنتون باشه. این بزرگوارا تو ذهنشون این امثال میرزا نائینی و سایر اعظم به عینه و فقط تو شبهه موضوعی معنا کردن. وقتی به عینه و در مقابل علم تفصیلی معنا میکنی، یعنی تو در مقابل علم اجمالی معنا میکنی، میگی علم اجمالی نباشه، به عینه بدون چیه. اگر اینجوری معنا بکنی، معنا میشه یا نمیشه؟ کلمه به عینه هم میتونه اونجوری معنا بشه، ببینید دوتا معنا نیستا، هم تو اون مورد تطبیق میشه، تو این مورد هم تطبیق میشه. نه اینکه بگم دوتا معنا داره، با دوتا معنا نیست که بگیم حالا کدوم معنا رو بگیریم، نه، هم بر این مورد صدق میکنه هم بر اون مورد صدق میکنه. شما فکر کردی کلمه به عینه فقط تو شبهات موضوعی صدق میکنه؟ خب اونم مستاقشه، اینم مستاقشه، چطور شما شبهات حکمی تصویرشو نکردی؟ اینم تصویرش شبهات دیگه، اینم تصویر. ببینید دوتا معنا نیست که بگیم مردد بین دوتا معنا هستیم، به عینه داریم همون معنا رو میکنیم، اما به عینه شما فکر کردی فقط یه جور باید مصداق براش پیدا بکنیم. معنا تو معنای لفظی اختلاف نداریم، و تو تطبیق شما فکر کردی که حتما یه چیزی تو خارج نجس شده، من باید به عینه بشناسمش، اگه به عینه نشناسمش باید چیه بگم؟ حلاله. تا به عینه نشناختی هو لک حلال، درسته یا نه؟ شما اینجوری معنا میکنی، به عینه فقط میای مستاقشو تو چیزی میگیری که تو خارج به عینه بعد مشخص بشه. خب تو شبهات حکمی هم هستش، هر جا مقابل علم اجمالی شما علم تفصیلی پیدا کردی که به عینه حرامه، ازش اجتناب کن. اما اگه پیدا نکردی بگو حلک حلال، حتی اگه علم اجمالی بود، حتی اگه علم اجمالی بود. این داره میگه حتی تو علم اجمالی هم همینه، فقط تو دو طرف علم اجمالی چرا نمیتونم تو دو طرف جاری کنم؟ اون دیگه مخالفت قطعیه میشه دیگه. ببینید من قشنگ به شما رو میگم، یعنی معنا داره میده، بچه شما میگید معنا نمیده. مصداقش فقط شبه موضوعی است، یکی از مصداق شبهات موضوعی است. شما تو میگم درسته تو شو اینی که دارم میگم، چون مقابلش آقای ناینی و اشخان حسین اصفهانی و آزیا عراقی و آقای خویی و همه اینا مخالفت کردن، دارم برای همین چون اینا همشون مخالفت کردن اینجوری میخوام بگم آقا این ربطی نداره که فقط شما میگی مربوط به شبهات موضوعی است. از کجا میگی فقط مربوط به شبهات موضوعی است؟ نسبت به کلمات همه این اعیان که فرمودن، این یه احتمال قرینیت داره. آقا برای احتمام بیاد اصلا، برای احتمام شما نگیر، همون به عینه خارجی رو بگیر. من تو همون معنایی میگم که شما میگی به عینه خارجیه، همون معنا که به عینه شما میخوای بگیری عینش رو بشناسی، تعرف الحرام به عینه. خب این آقا معناش چی میشه؟ معناش این میشه که شما حرامو به عینه بشناسید، نه اینه که بگه به شخصه که شما بیاید به شخصه، یعنی شخص خارجی. فرمود به عینه، به عینه شبهات حکمی هم شامل میشه. در شبهات حکمی هر جا شما به عینه نشناسی جاری کنه، حتی ولو علم اجمالی هم داشته باشی، ولو علم اجمالی هم داشته باشی. ببینید دائره رو بسیار وسیع گرفته برای کل بشه این نوال که حالا فقط تو جایی که علم اجمالی داری به اینکه یک چیزی حرامه، تو اونجا مخالفت قطعیه دیگه نکنی. اگه مخالفت قطعیه بکنید دیگه میفهمید که به عینه حرامه رو خوردی. بگیم اینجا 10 تا کاسه بود، همش هم نجس بود، یکیش نجس بود، من همینجور دونه دونه خوردم رفتم تا دهمی. خب این که دیگه به عینه حرامه رو خوردی، نجس رو خوردی، این که دیگه حرفی توش نیست. یکیش مشروب بود، 9 تا دیگه آب. میگه من یکی یکی براحت جاری کردم رفتم جلو. خب دهمی دیگه چرا براحت جاری کردی؟ دیگه یقین کردی که تو حرمه رو خوردی. این دیگه نمیشه، ببینید این نمیشه، اینجا به حرامه به عینه میشه. اما مادامی که اینطور نبوده باشه حرامه به عینه نیست، شما برات حلاله. مادام که حرامه به عینه شما علم پیدا بکنی حرام. اینجور که معنا بکنیم علاوه جواب این کلمات بزرگان داده میشه.
این شبهه حکمی هم بازم در مثال نگاه علم اجمالی شما توضیح دادی که مثلا دو شیخ داره، مثلا از بین این دو تا به عینه معنا میده، اما جایی که علم اجمالی هم نیست، مثلا توی حکم شک بود، اینجا مثلا دو تا لنگه هم نداره، اینجا دیگه به عینه
نه دیگه به عینه معنا میده. ببینید تعبیر تعبیر عامه، میگن حرامو اگه به عینه تونستی بشناسی اینجا دیگه لکه حلال، تو شبهات حکمیه. اینجا اگر شناختی حرامه، اگه به عینه نشناختی حرامو، یه حرامی به عینه تونستی بشناسی دیگه حرام، اما نشناختی دیگه هم حلال. کلمه به عینه رو آوردن معلوم ده، حتی علم اجمالی هم نداشته باشه معنا. فقط میخوایم بگیم کلمه به عینه که اومدن در مورد حرام گفتن، این مقابل جاییه که شما علم اجمالی داشته باشی، و الا بقیه موارد شما تو حکمیه اصلا علم اجمالی هم نداری، اما کلمه به عینه معنا میده دیگه. هر چیزی که به عینه ندونی این حرامه باید بگی حلاله. میخواستم معناشو واضح بشه براتون که مثال علم اجمالی زدم. ببینید حالا تو علم اجمالی داخله در چی میشه؟ داخله جایی میشه که کل شهر دیگه حلال، چون اونجا هم به عینه نیست. به سال علم اجمالی زدم که قشنگ براتون تطبیق بکنه. هر چیزی تو شبهات حکمیه، هر چیزی که براتون مشکوک شد برای شما حلاله، تا اینکه حرومو به عینه بشناسی. بعد علم پیدا کنی به این چیزی که به عینه، علم تفصیلی پیدا کنی. اصلا صحبت روایت از علم اجمالی نیست، داره میگه علم تفصیلی پیدا کن به اون چیزی که حرومه، خودشو بشناس. کلمه تفصیلی هم به کار نمیبره، خودشو بشناس. مراد از علمش علم تفصیلیه. حالا یعنی چی؟ یعنی اگر جهل داشته باشی فایده نداره، اگر حتی علم اجمالی هم داشته باشی فایده نداره. اون داره دیگه مفاهیمشه که ما داریم تطبیق میکنیم. منطق روایت داره میگه همش برای شما اشیاء مشکوک حلاله، همشون برای شما حلاله، تا علم خاص داشته باشی به این حرامه. علم خاصش علم تفصیلیه منظور، درست؟ حالا تفسیر که داریم میکنیم این علمو، میگیم این علم میشه علم تفصیلی. مقابل علم تفسیری چیه؟ فقط شک و ظن و اینا نیست، حتی علم اجمالی هم هست. درسته نه؟ چون تو علم اجمالی هم شما حرام به عینه رو نشناختی، علم به عینه به حرام پیدا نکردی. ببین دایره خیلی قشنگه، اصلا تو منطوقش صحبت از علم اجمالی نیست، نقطه مقابلش اعمتر میشه از اونی که آقایون میگفتن، نقطه مقابل اعمتر. اتفاقا ما به خاطر همین روایات، چون دیدیم که شبهه دکمی هم میشه معنا بشه، اومدیم تو علم اجمالی گفتیم که چیه، فقط یه قید زدیم، قیدش هم بهتون میگم تو ذهنتون بوده باشه. گفتیم اگر تو شبهات حکمیه بوده باشه، علم اجمالی هم برای شما حاصل شد، شما چون به عینه نمیدونی میتونی مرتکب بشی، اما فقط تو کدوم شبهات، تو کدوم علم اجمالی، جایی که شبهه حرمت باشه. تمام این روایات چارتاشو نگاه کنید، تو یه قید مشترکه، حتی تعریف الحرام صحبت از شبهه حرمت بود. درست نه؟ شبهه وجوب که نبود که، تو جایی که اطراف علم اجمالی وجود بوده باشه نبود، تو جایی بود که علم اجمالی یا شک در حرمت بوده باشه، در سایر احکام نبود، این فقط در موارد شک در حرمت. لذا در جایی که شک در حرمت بوده باشه ولو علم اجمالی بوده باشه، ما اینجا میگیم در اطراف علم اجمالی براءت میتونه جاری بشه، در فرض اینکه اطراف علم اجمالی به حرمت میخواد بوده باشه. علم یعنی شبهات تحریمیه، اینا مال شبهات وجوبیه نیست، یادتون باشین. لذا ما تو اون بحثم که اومدیم گفتیم تو علم اجمالی مقتضیه و مانع مقتضیه تنجیزه دیگه، علم اجمالی مقتضیه تنجیزه، خود این بزرگان هم آیین آینی گفتن مقتضیه تنجیزه، اما مرحوم سوانی و به نظر مقاضی عراقی اینا گفتن علت تامه تنجیزه، ما حرفشون قبول نکردیم، ما حرف آیین آینی زدیم و شیخ انصاری، این بزرگوارا هر دو میگفتن مقتضیه، نمیفتن علت تامه است. خب مقتضی میتونه سر راش مانع بیاد، این روایت شد مانع، اما این روایت فقط کجا شد مانع؟ تو شبهات تحریمیه. ببینید تو هر چهار تا روایت تعرف الحرام منه به عینه، اون یکی اولی تعلم انه حرام به عینه، اون یکی آخری ها حتی تعرف الحرام به عینه، حتی تعرف الحرام فددعه به عینه. ببینید همش تو شبهات تحریمی است، تو شبهه تحریمیه تو اطرافش علم اجمالی جاری کن. منطق شما هم اینه که همه چی برای حلال، برای حلال تا اینکه علم به حرام پیدا کنی به عینه. علم حرام به عینه یعنی فقط علم تفسیری، نقطه مقابلش هم شک هم علم اجمالی. اینو حرفی که به نظر خیلی قوی و قابل اعتباری هم هست، لو سلم نازالک. مطلب دوم ببینین، فرض میکنیم به عینه در مقام تأکید نیومده، میگیم لو سلم نازالک فهذه الکلمه تدل علی لزوم معرفت الحرام به شخصه فی قبال معرفت الحرام مطلقا، سواء عرف به شخصه و به عینه که ما در علم اجمالی، اما عرف اجمالا. به عبارت اخرى این قید احتراز از معرفت حرام لا به عینه، یعنی مثل معرفت حرام علم اجمالی. فان الشارع اعتبر الحكم بالاباحه والهليه و جعل غایته معرفت الحرام و هین زن فلو لم تتقید معرفت الحرام به کلمت به عینه یؤخذ به اطلاقها و دلالتها علا ان العلم بالحرمت، چه علم تفسیری باشه چه اجمالی باشه، داخل اون فلغایت، یعنی اینجا داخل در غایه میشه، غایت میشه، پس جاری نمیشه اصالت الاباحه و هل در اطراف علم اجمالی در شبهات حکمیه. اما تقیید معرفت حرام به کلمه به عینه موجب چی میشه؟ موجب لن تکون غایت الحکم بالهلیت والاباحه یه معرفت الحرام به عینه، یعنی علم تفسیری به حرمت داشته باشی. بنابراین نقطه مقابل چی میشه؟ هم شک میشه هم علم اجمالی. پس علم اجمالی بالحرمه باغ تحت عموم قول کل شیء لک حلال، تو شبهات تحریمیه علم اجمالی به حرمت هم داخلش موند. یعنی آقا 10 تا چیز نجسه، یکیشون از این 10 تا یکیش نجسه، شما به از اطراف رو میتونی انجام لازم نیست اجتناب کنی، تو شبهات تحریمی این مبنا. آقای علامه مشهور گفتن همه شو برو جلو، ما نمیگیم همه شو برو جلو، سید ابن طاووس بله
یعنی تقیه علم اجمالی، خب علم نداره ممکنه، ولی تو علم اجمالی این دوتا چی آخرش مخالفت احتمالیه هست، داره
مخالفت احتمالی هم اشکالی نداره دیگه،
اجتناب یه جورایی لازم میشه دیگه
از هر دوتاش،
حرمت یکی رو داره دیگه، اون تو غیر علم اجمالی هیچ علمی نداره، این ممکنه باشه ممکنه نباشه،
بله
اما اینجا چون علم یکی از دو طرف داره، از اجتناب
از دوتاییش نمیتونی مرتکب بشی. یعنی اگر دوتایی مرتکب خب میدونم اولیه رو 50% 50% دیگه درسته، من میگم من این دومیه رو نمیخوام بخورم درسته، خب نمی اولیه 50-50 هست یا نه، میگن آره 50-50 یه بخور در اینه که نمیتونم عرومه، یکیشو شما میتونی بخوری، یکیشو انتخاب کن بخور اون دوم. حالا سید ابن طاووس هم همین نظر رو دارن، میگن در اطراف علم اجمالی این روایت جاری میشه سید ابن طاووس، منتها میگن قرعه بزن، یه چیزی دارن میگن القرعه لكل امر مشکل قرعه بزن، علامه مجلسی میفهمن دو تاشو بخور، ما نمیگیم دو تاشو بخور، ما مثل سید ابن طاووس میگیم یکیشو بخور، قرعه هم نمیخواد بزنی، القرعه لكل امر مشکل اختیار با خودتونه، لازم نیست قرعه بزنی، اما سید ابن طاووس فرمان قرعه بزن، یعنی این روایت رو امثال سید ابن طاووس و علامه مجلسی مسلم میگیرن که بعض اطرافو میگیره، علامه مجلسی میگه نه جمعی اطرافو میگیره، ما میگیم نه هم بعض اطراف تو شبهات تحریمیه، یعنی اینو شما میذاری کنار، میگه اینو من یکیشو قطعا نمیخورم، این یه دونه رو 50-50 مگه نیست، منم که حرام بعینه رو نمیدونم که، من اینو میخورم اون یکی رو نمیخورم، چون که چی میشه اونجا یه علم تفصیلی پیدا میکنم به اینکه حرام انجام دادم. شما الانم اگر علم اجمالی نبود، اگر علم اجمالی نبود اما 70% اصلا نمیگم 50% تو علم اجمالی این یه دونه 50% درسته؟ درسته؟ اصلا علم اجمالی هم نیست، شما احتمال میدی ممکنم احتمالات غلط باشه، اما 70% احتمال میدی که این نجس باشه، اما علم اجمالی هم نداره، میتونی مرتکب بشی یا نه؟ احتمالش قوی تر از اینه، میگن میتونی مرتکب بشی 70% احتمال میدی، اما یقین که نداری، میگه بخور درسته یا نه؟ علم اجمالی هم نداشتی، یه دونه هم بود، علامت فرض دوتا گفتم یکیشو گذاشتم کنار، اون یکی شد 50%، درسته یا نه؟ احتمالش 50% بود، این 50% رو گفتم بخور، همه فقها ها بل اتفاق بدون اینکه یک نفر تا به حال مخالفت بکنه گفتن اگر این لیوانو 70% احتمال بدی که نجس باشه، 70% میتونی بخوری یا نه؟ یه دونه لیوان هم هست گفتم میتونی بخوری، اینو همه گفتن، تو 70%ش همه فقها گفتن آقا ظن به نجاستش دارم، میتونم لیوانو سر بکشم یا نه؟ میگم آقا بعدشون علم به نجاستش ندارم سر بکش، اینو همه فقها گفتن تو 70%. حالا سید ابن طاووس و علامه مجلسی مسلما تو این 50% گفتن چیه؟ تو شبهات تحریمی میتونی بخوری، اما دومی ما میگیم نخور، علامه مجلسی فهمیدن بخور، میگیم دومی دیگه نخور، چون دومی بخوره اگه شراب باشه دیگه قطعا مست میکنه، اما اولی بخوره اشکال نداره، یا نجس بوده باشه اشکال نداره دیگه، 50% دیگه تو 70%ش که شما گفتی بخور، تو 50%ش اشکالی
قطعی نیست، ولی این 50%ش قطعیه،
نه 50%ش قطعی نیست، دو تاش با هم قطعی، علم اجمالی به دو تاش با هم قطعی که نیست، 50%ش یعنی نصف دیوان آب 50% احتمال، ببینید احسن اونجا 70%، این علم اجمالی یعنی علم و شک با هم قاطی، هم علم دارم هم شک دارم، یعنی از یه جهت 50-50 اما میدونم که یکی از این دوتا هم هست،
یه طرفش قطعیه،
خب بله، این بحث حالا کامل کردیم، اون بحث رو این بحث رو تو جلد 6 مفصل صحبت رو کردیم، گفتیم علم اجمالی چون علم با شک با هم، علم و جهله درسته، به خاطر جهلش این رو بعد داره میگه بخور، یعنی این دیگه بحثش کامل تموم، تو جلد 6 مفصل صحبت کردیم، ببینید اینجا تو یه دونهشو کامل اجتناب میکنیم، تو این یه دونه هم جهل دیگه، جهلیه که علمش به یکی از این دوتا هست، متعلقش خصوص این نیست، پس چون فقط این الان ما جهل رو بهش داریم، روایت داریم که میتونی بخوری، میخوام بگم احتمالش از اون 70% هم کمتره، پس اینو بحثشو ما قبلا مفصل تو جلد 6 گفتیم، براعت رو اینجا میگیم جاری میشه، این کلمه به عین هیچ معنی سر رو ما ایجاد نمیکنه. رسیدیم به نقطه ثانیه، انشاءالله جلسه آینده. السلام علیکم.